ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مجلس کانادا از دولت این کشور خواست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا امروز وارد پایتخت کره جنوبی می‌شود. کارلوس کیروش خواستار معذرت‌خواهی شرکت ورزشی نایکی شد. مجلس عوام کانادا در مصوبه‌ای با اکثریت آرا از دولت این کشور خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و کابینه او نیز به این مصوبه رأی دادند. بر اساس این طرح همچنین کلیه مذاکرات و رایزنی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران باید متوقف شود. این طرح که توسط یکی از نمایندگان محافظه‌کار به مجلس عوام معرفی شد، حکومت ایران و آیت الله خامنه‌ای را به خاطر آنچه حمایت از تروریسم و صدور فراخوان برای نسل‌کشی یهودیان نامیده محکوم می‌کند. ایران هنوز به این مصوبه واکنشی نشان نداده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه وارد سئول می‌شود تا با مون جه این رئیس جمهوری کره جنوبی از جمله درباره دیدار روز گذشته آقایان ترامپ و کیم گفتگو کند. رهبران ایالات متحده و کره شمالی روز سه‌شنبه درباره غیر اتمی شدن چپه جزیره کره و همچنین دادن تضمین‌های امنیتی از سوی واشنگتن به پیونگ‌یانگ یک بیانیه مشترک امضا کردند. در همین راستا آقای ترامپ به کره شمالی وعده داد که رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی را متوقف کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از شرکت آمریکایی نایکی یا همان نایک خواست تا بابت ندادن کفش‌های ورزشی به تیم ملی فوتبال ایران به دلیل تحریم‌ها از آنها معذرت خواهی کند. این شرکت ورزشی پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تحریم‌های آمریکا به معنای آن است که نایکی به عنوان یک شرکت آمریکایی در این دوره از رقابت‌ها نمی‌تواند کفش در اختیار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قرار دهد. کیروش می‌گوید این بیانیه از سوی شرکت نایکی غیر ضروری است و خواستار مداخله فیفا شده است. همونطور که در خبرها شنیده اید، در پی توافق میان رهبران آمریکا و کره شمالی، واشنگتن اعلام کرده است تا غیر اتمی شدن کامل کره شمالی تحریم‌ها علیه این کشور متوقف نخواهد شد، اما آقای ترامپ اعلام کرده رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی تا زمانی که کره شمالی با حسن نیت مذاکره کند متوقف می‌شود. سخنگوی پنتاگون تأیید کرده که آقای ترامپ این تصمیم را با مشورت جیمز ماتیس وزیر دفاع اتخاذ کرده است. توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در سئول الان پشت خط تلفن همراه ماست. توماج سلام، واکنش ها به این تصمیم مبنی بر توقف این رزمایش ها در کره جنوبی و ژاپن چی بوده؟
در کره جنوبی و ژاپن واکنش‌های نسبتاً گسترده‌ای به این گفته‌های آقای ترامپ صورت گرفته، به خصوص در این مورد که اساساً منظور آقای ترامپ از وار گیمز یا جنگ در تمرین جنگی یا بازی جنگی چی هست، چون رزمایش‌های مشترکی که انجام میشه در کره جنوبی و ژاپن به گفته همه مقام‌های آمریکایی کره جنوبی و ژاپن جنبه دفاعی دارن، به خصوص اون قسمتی که آقای ترامپ گفته که این رزمایش‌ها ممکنه تحریک برانگیز باشه برای کره شمالی، هم با انتقادهایی در نشریات کره‌ای روبرو شده که مثلا نشریه هرالد داشته در یک مقاله سردبیری از اون انتقاد کرده و گفته این موضوع که تحریک برانگیزن هم دوباره اون مسئله‌ای که همیشه تاکید می‌شد برای اینکه رزمایش‌های جنبه دفاعی دارن رو زیر سوال می‌بره. یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفته اونا هنوز نمیدونن دقیقاً منظور از این سخنان چیه و منتظر هستن که وضعیت در آینده نزدیک روشن بشه. موضوعی که نشریه نیکی ژاپن هم به اون پرداخته دوباره درباره همینه و گفته که این در صحبتی که آقای ترامپ کرده شبیه پیشنهادیه که چین قبلا ارائه کرده بود مبنی بر تعلیق در برابر تعلیق، یعنی تعلیق فعالیت‌های اتمی کره شمالی در برابر تعلیق رزمایش‌های آمریکایی. در چه ما در آینده نزدیک خواهیم دید منظور دقیق از این صحبت‌ها چیه و تا چه حد محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.
نگاهی داشته باشیم به سفر وزیر خارجه آمریکا به سئول که فقط یک روز بعد از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی صورت گرفته. الان در سئول جو حاکم چگونه است؟ درباره توافق روز گذشته چی گفته میشه؟
همچنان با خوشبینی زیادی در به خصوص در کره جنوبی با موضوع نگاه میکنن مردمی موضوع بر انتخاباتی که امروز در این همین ساعت ها در واقع در کره جنوبی در جریانه در روزهای آینده مشخصا تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً حزب حاکم پیش بینی میشه که پیروز گسترده این انتخابات باشه، چون این گفتگوها و مذاکرات و نشستی که انجام شده در سنگاپور تأثیر بسیار مثبتی به حزب حاکم گذاشته که به عنوان بازوی میانجی در تمام این مذاکرات شرکت داشته. و دیدار آقای پومپئو هم کمی روشن خواهد کرد که در نشست دقیقاً چه گذشته. وزیر خارجه ژاپن هم قرار فردا به سئول بیاد تا در یک دیدار سه جانبه شرکت کنه و امروز وزارت خارجه چین هم تایید کرده که مایک پومپئو بعد از سئول به چین سفر خواهد کرد که اولین سفر رو در مقام وزیر خارجه به پکن خواهد بود.
ممنون. توماج تاهباز بود، خبرنگار رادیو فردا در سئول. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا تاکید کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی تا زمانی که روند خلع سلاح هسته‌ای شروع شود و یا این روند پایان یابد ادامه خواهد یافت. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت نیروهای آمریکایی در منطقه می‌مانند ولی مانورهای نظامی متوقف می‌شود. برگردان این مصاحبه را بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
چه چیزی در مورد کیم جونگ اون شما را شگفت زده کرد؟
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy.
او شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد. خیلی بامزه است. خیلی باهوش است و مذاکره کننده ای عالی است. او عاشق مردمش است. نه اینکه از این تعجب کنم، اما او عاشق مردمش است. و من فکر می‌کنم ما یک توافق بسیار عالی را آغاز کردیم. ما کره شمالی را خلع سلاح خواهیم کرد. این کار به سرعت آغاز خواهد شد و بسیاری اتفاقهای دیگر خواهد افتاد. از جمله این که ما بقایای سربازان را بازپس می‌گیریم. می‌دانی تو خودت خیلی درگیر این داستان کره شمالی بودی. اما گرتا، باید بگویم که پس گرفتن این بقایا برای بسیاری از مردم مهم است. آنها به من زنگ زدند. به من نامه نوشتند و پرسیدند آیا می‌توانی این کار را انجام دهی؟ و او قبول کرده که این کار را انجام دهد. هزاران تن که در جنگ کشته شدند و این خیلی مهم است.
خب شما موضوع حقوق بشر رو امروز روی میز گذاشتید و او چگونه واکنش نشون داد؟
خیلی خوب. مشخص است که ما 90% زمان را به صحبت درباره خلع سلاح گذراندیم. اما موضوعات زیادی دیگری هم از جمله حقوق بشر و موضوع پس گرفتن بقایا در سند آمده. ما موفق شدیم آن را در سند بیاوریم. خیلی چیزهای خوبی در سند آمده که بسیار فراتر از آن چیزی است که کسی فکر می‌کرد اتفاق بیفتد.
کمی درباره پشت صحنه اتفاقات صحبت کنیم. آیا شما اولتیماتومی به او دادید؟ آیا او اولتیماتومی داد؟
نه، اولتیماتومی نبود. ما حدود 3 ماه است که در حال گفتگو هستیم و از طریق نمایندگان متعدد خود از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه که خیلی عالی کار کرده این کار را انجام دادیم. در نتیجه ما مدت زمانی را با آنها سر و کار داشتیم و وقتی امروز همدیگر را دیدیم از همان اول با هم کنار آمدیم. برای من این ساعت 25 است. من 25 ساعت است که نخوابیدم. خیلی مذاکرات عظیم و طولانی بوده و من بسیار به آن افتخار می کنم. این یک روند را آغاز می کند که می توانست به جنگ منجر شود و میلیون ها نفر کشته شوند. می دانی که 28 میلیون نفر در سئول زندگی می کند. اما ما به یک توافق دست پیدا می کنیم.
در مورد سربازان من چطور؟ آیا آنها در کره جنوبی میمانند؟
بله، آنها خواهند ماند. ما درباره آن صحبت نکردیم. ما از بازی‌های جنگی که خیلی هزینه دارد خارج خواهیم شد. چرا که معتقدم اولا خیلی تحریک‌آمیز است و من می‌خواهم این کار را بکنم. و من فکر می‌کنم آنها خیلی از این موضوع خوشحالند چون این خیلی تحریک‌آمیز است و خیلی هزینه گزافی دارد. و ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم تا زمانی که داریم با حسن نیت مذاکره می‌کنیم.
به نظر نظرتون چه چیزی این بار و بعد از دهه ها تهدید نظامی کیم را به میز مذاکره آورد؟
خب راستش من فکر نمی کنم قبل از دوران من خیلی تهدید نظامی وجود داشت. به نوعی یک رویکرد سکوت برقرار بود. آنها نمی خواستند در این باره صحبت کنند و شما نمی توانید این کار را بکنید. من فکر می کنم آن لحن اولیه خیلی مهم بود. صادقانه بگویم، هر چقدر که من بدم می آمد که این کار را بکنم و بسیاری فکر می کردند که این کار اشتباه است. فکر می کنم بدون آن اینجا نمی بودیم. در این حال فکر می کنم که او واقعا می خواهد توافق کند. می خواهد یک کاری انجام دهد.
اما چرا؟
چون می داند که ما جدی هستیم. فکر نمی کنم او پیشتر این احساس را داشت. به نظرم در گذشته که افراد مختلفی بودند این جواب نداد. اما او می داند که ما می خواهیم جدی کار کنیم. باید جدی کار کنیم و این کار را خواهیم کرد. و حالا که زمان زیادی نگذشته و البته می دانی که ما از همان روز اول درباره کره شمالی رفتاری بسیار سخت داشتیم. اما من فکر می کنم که امروز سندی امضا کردیم که بسیار فراتر و بزرگتر و جامع‌تر از آن چیزی است که مردم فکر می کردند. هیچ کس فکر نمی کرد این ممکن باشد.
فکر می کنید او پس از ترک اینجا درباره شما چه فکر می کند؟
به نظرم او از من خوشش آمد و من از او خوشم آمد. من متوجه گذشته هستم و هیچ کس نباید به من بگوید که او آدم خشنی است. او باید آدم خشنی باشد یا آدم خشنی بوده. اما به نظرم ما خیلی خوب با هم کنار آمدیم. او باهوش است. عاشق مردمش است و عاشق کشورش است. او می خواهد اتفاقات خیلی خوبی بیفتد و به همین دلیل هم این کار را انجام می دهد.
اما او به آنها قحطی و گرسنگی داده، با مردم بسیار خشن برخورد کرده و هنوز عاشق مردمش است؟
ببین، او کاری را کرده که دیده انجام می شده. من باید بر مبنای امروز، دیروز و چند هفته گذشته عمل کنم، چون این روند در این دوران آغاز شده است. باز هم میگویم بدون لحن و بدون تحریم ها، که تحریم ها خیلی مهم بودند و تحریم ها تا زمانی که ببینیم چه خواهد شد باقی خواهند ماند، این اتفاق خواهد افتاد. هم اکنون تقریبا میبینیم که اینطور میشود، اما تا زمانی که از هم باز کردن سلاح‌های اتمی آغاز شود باقی میماند.
چون این مصاحبه با صدای آمریکاست، مردم کره شمالی نیز این مصاحبه را خواهند شنید. دوست دارید مستقیم چه صحبتی با شهروندان کره شمالی بکنید؟
خب شما کسی را دارید که احساس خیلی خوبی نسبت به شما دارد. او می‌خواهد کار درست را برای آنها انجام دهد و ما خیلی خوب با هم کنار آمدیم. حس خوبی بین ما بود و می‌دانی که این حس برای من چقدر مهم است. خیلی مهم است. منظورم این است که برخی هستند که هر کاری بکنی باز هم با آنها این حس به وجود نمی‌آید. از همان اول بین ما این حس بود. من راجع به آن صحبت کردم و فکر کنم که اتفاقهای خیلی خوبی برای کره شمالی بیفتند.
مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا رو میشنیدید با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
درود بر شما، اوستا هستم از ایروان. ببینید این ملاقات معادلات منطقه و جهان رو برهم زد. هیچ دیکتاتوری فکر این رو نمی کنه که یک روز بخواد از اون معیارهایی که در ذهن خودش ساخته کوتاه بیاد، ولی دونالد جی ترامپ این کار رو کرد و باید ایران هم این رئیس جمهور رو که به قول خودش میگه دنیا بایستی قبول کنه که ریاست جمهوری امریکا عوض شده. و کار دونالد جی ترامپ بسیار درست هست.
ما چه فکری میکنیم؟ ما هیچ. ما دلار 8000 تومانی، ما بدبخت، ما بیچاره، ما در به در. یه کشور اما پایین تر بود که خدا رو شکر تو رده‌بندی ما رفتیم زیر اون قرار گرفتیم.
اگر این رویای من محقق میشد که در سنگاپور بعد از دیدار آقای ترامپ و آقای کیم، آقای روحانی میشستند و مذاکره میکردند و به توافق میرسیدند برای انهدام تجهیزات اتمی، واقعا من اون روز برام یک جشن بود و برای مردم ایران هم همینطور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌های رسیده هاکی است که نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان روز چهارشنبه 23 خرداد ماه عملیات نظامی خود را برای تصرف بندر هدیده، بزرگترین بندر یمن، آغاز کردند. شبکه العربیه وابسته به عربستان سعودی گزارش داده است عملیات علیه نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی که کنترل هدیده را در دست دارند بامداد روز چهارشنبه آغاز شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان پشت خط تلفن همراه ماست. ایلیا، نیروهای دولت یمن که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده از بامداد امروز عملیات بیرون روندن شبه نظامی حوثی رو از بندر الهدیده آغاز کردن، جزئیات بیشتر چیه؟
بله شاهین، چند هفته پیش شروع کردن نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بستن راه‌های ارتباطی الهدیده با دیگر مناطق و حتی بعضی از مناطق حومه‌ای الهدیده رو به کنترل خودشون درآوردن. تا امروز صبح اعلام کردن عملیات کنترل خود شهر الهدیده که شهر بندری هست آغاز شده. اینطور که خبرگزاری های نزدیک به عربستان سعودی میگن نیروهای دولتی یمن که از اونها رو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته تونستن پیشروی هایی بکنن و مناطقی در حاشیه شهر الهدیه در رو به کنترل خودشون در بیارن. به طور مشخص محله اندوخیله رو و اونها به فرمانداری منطقه الدوهمی هم حمله کردن. درگیری ها در این منطقه ادامه داره. این پیشروی همزمان شده با حملات هوایی و دریایی ائتلاف عربی به شهر هدیده و مواضع حوثی ها در این شهر، چرا که علاوه بر هواپیماها و هلیکوپترهای ائتلاف عربی کشتی های جنگی هم از دریا حضور دارند در این عملیات و مشارکت میکنن. البته حوثی ها میگن که یکی از کشتی های جنگی عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. هیچ خبری از طرف مقابل در مورد این حادثه نیست، اما درگیری ها بسیار شدید هست امروز در الهدیده.
بندر الهدیده از چه اهمیتی برخورداره؟
بندر الهدیده در حقیقت شاید بشه گفت شاهراهی هست برای رسیدن انواع کمک ها به مناطق تحت کنترل حوثی ها. بسیاری از محموله های مواد انسانی و همچنین آذوقه و تمام وسایل مورد نیاز مردم در منطقه تحت کنترل حوثی ها از راه همین بندر الهدیده وارد این مناطق میشه. به علاوه این که این بندر راهی به حساب میاد که حوثی ها از اون کمک های تسلیحاتی خودشون رو دریافت میکنن، اینطور که طرف مقابل مدعی هست، یعنی عربستان سعودی و متحدانش، و میگن راهی هست که قاچاق میشه اسلحه از سوی ایران برای حوثی ها، که این رو البته حوثی ها تایید نکردن و ایران هم تایید نمیکنه. ولی از دست دادن بندر الهدیده از توسط حوثی ها به این معنی هست که شاید مهمترین شهر تحت کنترل خودشون رو از دست میدن.
سازمان ملل متحد که تلاش میکنه طرفای یمنی رو پای میز مذاکره بکشه، چه موضعی در قبال این تحولات داره؟
شاید سازمان ملل متحد تا اینجای کار تنها از طرفهای درگیر خواسته که تمام تلاش خودشون رو برای حفظ جان غیر نظامیان در الهدیده بکنن. دو نگرانی داره سازمان ملل متحد. اول اینکه در الهدیده حدود 600 هزار غیر نظامی ساکن هستند و این نگرانی وجود داره که شدت گرفتن جنگ باعث کشته شدن هزاران تن از اونها بشه. نگرانی دوم این هست که نوامن شدن الهدیده باعث نرسیدن مواد لازم برای ادامه زندگی مردم در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها هست، چرا که فشار رو بر اونها بیشتر میکنه. این دو نگرانی باعث شده سازمان ملل متحد از طرف ها بخواد خیشتندار باشن و مذاکره رو به جنگ ترجیح بدن. سازمان ملل متحد تا الان بارها نسبت به شدت گرفتن خشونت ها در الهدیده هشدار داده بود.
ممنون. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود که ما رو در جریان حمله نیروهای مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان به بندر الهدیده قرار داد. اما همونطور که میدونید جام جهانی فوتبال از فردا آغاز میشه. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا که برای ما همیشه در این زمینه‌ها مطالبی رو آماده میکنه، از امروز سلسله برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیده که به تاریخچه حضور ایران در جام جهانی میپردازه. پس بیشتر از این منتظرتون نمیگذارم و با هم به اولین قسمت از این سلسله برنامه ها گوش میدیم.
نخستین تلاش ایران برای ورود به جام جهانی باز می‌گردد به سال 1352 خورشیدی. ایران خود را آماده می‌کرد تا شاید به جام جهانی 1974 آلمان راه یابد. در مرحله اول از رقابت‌های مقدماتی ایران از صد کویت، سوریه و کره شمالی گذشت و خود را به دور دوم رساند. اما اینجا در کمند استرالیا گیر کرد. در دو بازی رفت و برگشت در مجموع 2-3 شکست خورد و استرالیا بعد از پشت سر گذاشتن کره جنوبی راهی آلمان شد. 4 سال بعد ایران بار دیگر به میدان آمد تا به آرژانتین برود. در آن سالها سهمیه تمام آسیا و اقیانوسیه برای راهیابی به جام جهانی 1 تیم بود. تیم ملی فوتبال ایران با رهبری حشمت مهاجرانی پس از عبور از تیم‌های عربستان و سوریه در مرحله دوم مسابقات انتخابی هنگ کنگ، کویت، کره جنوبی و استرالیا را هم پشت سر گذاشت تا تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه باشد در جام جهانی 1978 آرژانتین، آخرین دوره‌ای که جام جهانی با 16 تیم برگزار می‌شد. ایران قهرمان 3 دوره جام ملت‌های آسیا در آرژانتین با حریفان قدرتمندی روبرو بود. هلند نایب قهرمان جهان، اسکاتلند از تیم‌های مطرح مجمع الجزایر بریتانیا و تیم ملی فوتبال پرو قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا. نخستین بازی در شهر مندوزا با هلند بود. با ستاره‌های چون رنسن برینگ، کرول، نسکنس و آریهان. روز 13 خرداد 1357 تیم ملی فوتبال ایران با این ترکیب به مصاف نایب قهرمان جهان رفت. ناصر حجازی درون دروازه. بازیکنان حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی، آندرانیک اسکندریان، علی پروین کاپیتن، حسن نایب آقا، محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و حسین فرکی که در دقیقه 52 جای خود را به حسن روشن داد. داور از کشور مکزیک آلفونسو آرچوندیا. گرچه در نیمه اول بازی ایران با 1 گل از روی نقطه پنالتی بازنده به رختکن رفت، ولی ترس از هلند کمرنگ شده بود. محمد صادقی اگر 1 ثانیه زودتر به توپ می رسید گل اول به نام ایران ثبت می شد. موقعیت گلزنی برای حسین فرکی نیز به همین ترتیب بود که به هدر رفت. در نیمه دوم هلند 2 گل دیگر زد که باز هم 1 پنالتی بود. هر 3 گل بازی به نام رنسن برینگ ثبت شد. هلند 3-3. و حالا تیم ملی فوتبال ایران باید به مساف تیم ملی اسکاتلند برود.
تاریخچه حضور ایران در جام جهانی فوتبال رو میشنیدید از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. تکرار میکنم که این بخش اول سلسله برنامه‌هایی بودش که آقای روشنزاده تدارک دیدن و در طول روزهای جام جهانی به طور مرتب خواهید شنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مهتاب وحیدی راد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. خب مهتاب، موضوع اول گویا واکنش‌ها به توافق رهبران آمریکا و کره شمالیه.
بله همینطوره شاهین. یکی از موضوعاتی که طی 24 ساعت گذشته بحث پیرامون اون در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده، همین دیدار تاریخی بوده و امضای توافقنامه‌ای بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی. بسیاری از این موضوع استقبال کردند و به شهروندان کره شمالی تبریک گفتند. یه سری از مخاطبان و کاربران رادیو فردا واکنش‌های متفاوتی داشتن که حالا من سعی می‌کنم به چند تاشون اشاره کنم. مثلا فیلیپ گفته امروز رهبر کره شمالی با فرار از جنگ خانمانسوز رستگار شد، باشد که مسئولان ما هم رستگار بشن. دانیال و برایان از مخاطبان رادیو فردا گفتن برای اولین باره که دلشون میخواست اهل کره شمالی بودن. برخی دیگر این توافق رو بهانه‌ای کردن برای اینکه بار دیگه انتقادهایی رو علیه حکومت ایران و سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ایش مطرح کنن. مثلا شاغلام نوشته آقای خامنه‌ای هنوز نمیخواد باور کنه که دنیا در حال تغییره. کاربر دیگری با نام مستعار هم گفته کره شمالی به جامعه جهانی پیوست، آسان‌ترین راه جمهوری اسلامی برای پیوستن به جامعه جهانی اینه که عنوان جمهوری اسلامی رو به جمهوری ایران تغییر بدن و با یک نرمش به گفته او قهرمانانه اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسن. اما برخی دیگر از کاربران با بدبینی به این موضوع و توافق نگاه کردند شاهین و گفتند توافق امضا شده با بین آمریکا و کره شمالی ممکن هست پایدار نباشه و بعداً آمریکا زیرش بزنه، چه رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ و چه رؤسای جمهور بعدی. اشاره کردند به برجام که خب در دوره باراک اوباما امضا شد اما با تغییر رئیس جمهور در آمریکا به هر حال آمریکا از اون بیرون اومد. اما برخی دیگر از کاربران نظر متفاوتی دارن. مثلا یکی از کاربران رادیو فردا با نام محمد گفته ترامپ مرد بزرگیه و شایسته جایزه صلح نوبل در تاریخ، بهترین رئیس جمهور آمریکا به عنوان بهترین رئیس جمهور آمریکا به یاد خواهد ماند. و کاربر دیگری با نام مستعار هم گفته ترامپ نشون داد لیاقت رئیس جمهوری قوی ترین کشور جهان رو داره. کاربر دیگری با نام محمد رضا نوشته با آرزوی صلح و آرامش برای همه جهان. کاربر دیگری با نام پارسا هم مثلا گفته این نشون میده که آقای ترامپ چقدر درست عمل کرده و چه کار بزرگی در این مدت کوتاه ریاست جمهوریش انجام داده. اما خب همونطور که گفتم انتقادها از آمریکا هم بخش بزرگی از کامنت ها و واکنش مخاطبان رو در بر داشت و خب خیلی ها گفتن که ممکن هست پایدار نباشه.
موضوع داغ دیگه در شبکه‌های اجتماعی فکر کنم موضع کانادا باشه در قبال ایران، که مجلس این کشور از دولت کانادا خواسته سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده.
بله همینطوره شاهین. این خبر چه روی وبسایت ما و چه روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بازتاب زیادی داشته از سمت مخاطب. دیروز طرح توقف مذاکرات با ایران در مجلس عوام کانادا به تصویب رسید و سپاه پاسداران هم بر اساس این مصوبه همونطور که تو هم گفتی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و کابینش هم به این مصوبه رأی دادن. بنابراین بسیاری از مخاطبان و کاربران ما انتقادهایی رو نسبت به آقای ترودو مطرح کردند. مثلا نیلوفر گفته سپاه پاسداران رو جزو گروه‌های تروریستی قرار دادید، پول‌های اختلاس شده که از طرف سپاه پاسداران وارد کشور شما شده رو چرا قبول کردید؟ نلی هم گفته آقای ترودو چطوره که اون اختلاسگرانی رو که به کشورتون راه دادین و بهشون اقامت دادین شناسایی کنین و به ایران دیپورت کنین؟ مزدا هم گفته شما لطف کنید خاوری رو به ایران تحویل بدید. اشاره این مخاطبا به محمود رضا خاوری هست، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، که پس از مطرح شدن اسمش در پرونده معروف اختلاس 3000 میلیارد تومانی به کانادا رفت و خب حکم و اینها هم براش غیابی صادر شد، اما هنوز در کانادا اقامت داره. برخی دیگر هم از این تصمیم ابراز خوشحالی کردن و مثلا یاشار نوشته چه عجب بالاخره آقای ترودو هم یک حرکتی زد. اما برخی دیگر از مخاطبان هم ابراز نارضایتی کردن از این وضعیت و هم گفتن که به هر حال کانادا کشوری هست که خوبه با ایران روابط دیپلماتیک داشته باشه. بعضیا هم که سفر میرن به کانادا گفتن که ای کاش سفارتش در ایران باز میشد که اینقدر ما مجبور نبودیم بریم به کشورهای دیگه برای گرفتن گرفتن ویزا.
خیلی ممنون. من فقط اینجا یه توضیحی بدم که هنوز سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفته. در واقع مجلس کانادا از دولت این کشور خواسته که این اقدام رو انجام بده و حالا منتظر در واقع اقدام دولت کانادا باید بود که ببینیم این کار رو انجام میده یا خیر. به هر حال خیلی ممنون مهتاب وحیدی راد از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ما رو در جریان موضوعات داغ این شبکه‌ها قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.